الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث نظریات عدالت رو مطرح می کردیم و به تدریج جلو می رفتیم. امروز راجع به یکی دیگر از کسانی که در حوزه عدالت نظریه دارن و البته مثل کسانی که روزهای قبل بهشون پرداختیم بیشتر اینها رویکردشون در موضوع عدالت رویکرد آزادی گرایی است. یعنی کسانی هستن اینها که سعی میکنن آزادی های فردی رو تقویت کنن توی مسئله عدالت. بچه مشترک اینایی که بهشون اشاره میکنیم اینه. یکی از این آقایان شخصی است به نام رابرت نوزیک. رابرت نوزیک یک نویسنده و یک فیلسوف سیاسی امریکایی است که کتاب‌هایی داره، از جمله کتاب‌هاش دولت و آرمان شهر هست. دولت و آرمان شهر. عرض کنم که این تلاش کرده است که یک اصولی رو برای عدالت پایه‌گذاری بکنه که مهمترین اصل در نگاهشون حق مالکیت فردی هست. یعنی شون سعی کرده است محور عدالت رو حق مالکیت فردی ارائه بکنه و این رو احیا بکنه، تقویت بکنه. ایشون معتقد است هیچ قانونی، هیچ فردی حق ندارد محدودیتی برای این حق مالکیت فردی اشخاص ایجاد کنه. اشخاص آزادانه میتونند منابع مالی خودشون رو افزایش بدن و تحت مدیریت خودشون بگیرن و این منابع رو به صورت نامحدود میتونن افزایش بدن. حالا این مطلب خودش مطلبی است الان تو بعضی از کشورهای عربی، مثلا در امارات اینطور هست که برای ثروت اشخاص یک سقفی قائله، چون اونجا ثروت‌ها گاهی فوق نجومی است و بعضی از این اشخاص حالا به راه‌های مختلف ثروت عجیب غریب به دست میارن، سقف میذارن، میگن بیش از این مبلغ دیگه شما مالک نیستی، دیگه بیش از این مال شما نیست، مال دولت، شما سقف مالکیت اینه. یعنی اونجا که کشور خیلی آزادم هست، ولی وقتی خواستن آزادی فردی رو اعمال کنن دیدن به یه جایی میانجامه که قابل پذیرش نیست، لذا یه سقفی برای ثروت شخص گذاشتن. حالا ایشون میگه نه، هیچ سقفی نداره، نامحدود میتونه شخص ثروت داشته باشه. هیچ ضرورتی ندارد که اشخاص برای این موقعیتی که دارن دیگران رو از خودشون راضی بکنن. ممکنه دیگرانی از ناحیه حقوق گسترده اینها و برخورداری گسترده اینها در فشار قرار بگیرن، اینا دلیلی نداره که اونا رو راضی بکنن. یعنی هیچ دلیلی نداره که ثروتمندان فقرا رو راضی کنن. فقرا ندارن که ندارن، چه ربطی داره به ثروتمند؟ ایشون معتقد هیچ گونه اعمال محدودیت بر حقوق مالکیت پذیرفتنی نیست. بر همین اساس دولت چه وظیفه‌ای داره؟ وظیفه دولت حراست از حقوق طبیعی، مخصوصاً حق مالکیت افراد هست. کار دولت اینه که این حق مالکیت رو حفظ بکنه و هر کاری بیش از این کار این تجاوز به حقوق فردی است. دولت نباید از قدرتش برای اعمال فشار بر دیگران جهت کمک به نیازمندان استفاده بکنه. ولذا ایشون معتقد اصلا عدالت اجتماعی به معنای توزیع، این با حق طبیعی اشخاص و افراد در تضاد. این حق طبیعی مالکیت به واسطه عدالت اجتماعی یا همون عدالت توزیعی زیر سوال میره. ازا معنا نداره به بهانه عدالت توزیعی شما بخواید از اموال اغنیا بگیری به فقرا بده. این حق مالکیت اشخاص رو شما زیر سوال بردی. البته در خصوص عدالت اجتماعی ایشون یک دیدگاهی هم داره. ایشون معتقد است که عدالت اجتماعی در عادلانه بودن دارایی ها خلاصه میشه. یعنی شخص در مقام تحصیل دارایی باید عادلانه حرکت کنه. و عدالت اجتماعی یعنی همین، یعنی حاکمیت باید مراقبت کنه که شخص در مقام جمع آوری ثروت به کسی ظلم نکنه. این عدالت اجتماعی یعنی این. اما اینکه از غنی بگیری به فقیر بدهی، یعنی همون توزیع ثانویه، این میگه ربطی به عدالت اجتماعی نداره. این با حقوق فردی اشخاص در تضاده. اگر حق فردی رو شما به رسمیت شناختی، این آقا اموالی رو به دست آورده، شما حق نداری با وضع مالیات یا نمیدونم خمس و زکات و امثال اینها بخوای حق رو از او بگیری و مالکیت او رو تحت شعا قرار بدی. بله، فقط در مسیر به دست آوردن این ثروت باید ظالمانه عمل نکنه و عدالت رو رعایت بکنه. ایشون معتقد است که حالا در خصوص اون مالکیت اولیه، جهان بدون مالک است و از طریق تصاحب به مالکیت اشخاص در میاد. جهان مالکی نداره، هر کس هر مقدار تصاحب کرد یا به تعبیر ما حیازت کرد مالک میشه. ولیکن این تصاحب اولیه باید به شیوه عادلانه اتفاق بیفته، به شیوه مشروع اتفاق بیفته. شیوه مشروعش چیه؟ شیوه مشروعش اینه، میگه افراد مجازن در دارایی های طبیعی تصرف بکنن تا زمانی که این اموال به حد کفایت و به حد وفور برای دیگران باقی باشه. یعنی چه؟ یعنی حیازت نباید به گونه ای باشد که دیگران از حیازت محروم بشن. اما اگر به اندازه وفور برای دیگران هم هست، شما هر قدر حیازت کردی مالک میشی. مثلا یه وقت شما یه کشتی بزرگی داریم میای توی اقیانوس، یک شیوه ماهی ها رو جمع میکنی و تصاحب میکنی که هیچی برای کسی باقی نمیمونه. این شیوه عادلانه نیست. اما یه وقت هست نه، با یه قایق میری به اندازه نیازت یا بیشتر به گونه ای که باز برای دیگران هم فرصت تحصیل درآمد هست. میرید ماهی صید میکنید و در دریا فعالیت میکنید، یا در جنگل، یا در منابع طبیعی و امثال اینا، یا در معادن. شما این معدنی رو به دست گرفتی، داری استخراج میکنی، برای دیگران هم معدن هست، هر کس باید بره استخراج کن، شما صاحبش، مالک شد. این یکی از شرایط و ضوابط تصاحب مشروع اموال.
استاد، یک سوالی که اینجا مطرح میشه این که نوع بینش این اندیشمندان از چی ناشی میشه؟ مثلا اینها بر چه موازینی میان این حرفا رو مثلا میزنن؟
آزادی. اینا که الان داریم میگیم بر اساس آزادی. مثلا میگن محدودیت آزادی. ایجاد نکنید براش.
خود آزادی ها میگه محدودیت ایجاد نشه، یا مثلا این آزادی، یا مثلا هر چی افونهایی که هم دیروز مطرح میکرد، یا مثلا این بر چه موازینی هست؟ یا مثلا من با از این موازین استخراج بکنم که آزادی باعث مثلا چی است، یا موازینی باشه که مثلا این زیر ساختش از چی ناشی میشه که میاد اینها رو مثلا این تبلیغ رو انجام میدن.
اینا همش مبتنی بر نگاه اومانیستی، یعنی انسان محوری، اونم انسانی که اینها فردی میبیننش. اینا انسان رو یه فرد میبینن، میگن انسان اصله و حقیقت در عالم، اصلی ترین حقیقت عالم انسانه، بر همین اساس حقوق متناسب با آزادی های انسانی باید تعریف بشه. مثلا حق مالکیت یکی از حقوقی است که مبتنی بر آزادی و اومانی است شکل میگیره. خب بعد از این تصاحب اولیه میرسیم به انتقال دارایی ها، مبادله دارایی ها. در مبادله دارایی ها ایشون میگه که باید عادلانه این مبادله اتفاق بیفته، و اگر مبادله عادلانه نباشه باز اینجا شخص مالکیتش مشروع نیست و قانونی نیست. عادلانه نباشه یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید فریب بده شخصی رو، اموال او رو از او تصاحب بکنه، مثلا غصب بکنه اموال شخصی رو، سرقت بکنه و امثال اینا. خب حالا اگر اشخاصی بدون اون شرایط اولیه در تصاحب اموال یا شرایطی که در مبادله مطرح است مالک شده باشن، اینجا حاکمیت میتونه این اکتسابهای ناعادلانه رو تصحیح کنه. یعنی چی؟ یعنی از اینها بگیره، اموال ازشون بگیره. اگر کسانی ناعادلانه تصاحب کردن اموال رو، حالا چه در اون تصاحب اولیه چه در فرض مبادله، اینجا میشه تصحیح کرد این بی‌عدالتی رو به سمت عدالت. که حالا در واقع این حرف یه حرفی است که با مبانی ما خب نزدیکه. ما هم معتقدیم اگر نحوه تملک اولیه عادلانه نباشه یا شخص در مبادله رعایت عدالت نکرده، این اموال مال اون نیست و مالک نشده، انتقال ملکیت اتفاق نیفتاده. منتها در این که عادلانه چیست، این با ایشون بحث داریم که حالا بعد اشاره میکنن. ایشون عادلانه رو در بخش اول صرفاً به این اندازه میدونه که به همون اندازه و به همون خوبی برای دیگران هم اموال باقی باشه. باید ببینیم این حرف درستی هست یا درست نیست. و در بخش نقل و انتقال هم میگه نقل و انتقال باید عادلانه باشه، ظالمانه نباشه. خب نقل و انتقال ظالمانه چیه؟ مثلا نقل و انتقال مشروب عادلانه است یا ظالمانه است؟ ما اینها رو ظالمانه میدونیم. ما چیزایی که شارع اینها رو مجاز نمیدونه، نقل و انتقالش رو ظالمانه میدونیم. حالا به این اشاره میکنم. خب در نتیجه آقای نوزیک بالاخره اصول نگاه خودش در باب عدالت رو اینطور تبیین میکنه: مردم نسبت به مواهب طبیعی و توانایی های طبیعی خودشون دارای حق هستند و استحقاق دارند. این یک. دو، اگر افراد برای چیزی استحقاق داشته باشن، برای نماعات و نتایج اون هم استحقاق دارن. یعنی اگر کسی مثلا استحقاق داره که از منابع طبیعی استفاده بکنه، هر مقدار که استفاده کرد، این منابع طبیعی وقتی وارد ملک او شد نتایجی داره، اون نتایجش هم مال اینه. سوم، دارایی های مردم از توانایی های طبیعی اونها سرچشمه میگیره. هر کسی یک توانایی داره، بر اساس این توانایی دارایی به دست میاره و این دارایی حق اوست. چهارم، مردم برای این دارایی ها استحقاق دارن، استحقاق داشتن این امور رو دارن. این حق ثابته، این حق ملکیت فردی بر اساس توانمندی ها ثابته. و پنجم، اگر افراد استحقاق داشتند باید به اونها کمک کرد که به این حق برسند. علاوه حاکمیت باید کمک بکنه که این مالکیت فردی توسعه پیدا بکنه. و لذا هر گونه تصور مساوات طلبی که عدالت رو به معنی مساوات میگیره، که اموال اغنیا رو بگیره به فقرا بده، هر گونه تصور مساوات طلبانه که بخواد این مالکیت رو محدود بکنه یا از بین ببره باطله. قرار دادن مالیات بر اموال ثروتمندان، محدود کردن حریم مالکیت، یعنی مثلا بگیم آقا شما تا اینجا مالک میشی، اینجا باید مالک نمیشی، اینها به بهانه جلوگیری از فقر، به بهانه رفاه عمومی، به بهانه های اخلاقی، به بهانه های مذهبی. مثلا پول اشخاص رو بگیری بگی باید خرج دین بشه، خرج مساجد بشه. پول اشخاص رو بگیری بگی باید خرج مثلا فرض کنید کار فرهنگی بشه. اینها ممنوعه و اینها تعبیرش اینه، میگه استفاده ابزاری از اغنیا برای فقراست. شما اغنیا رو وسیله کردید برای اینکه به فقرا برسید. این خلاف عدالت، این خلاف عدالت و این نباید اتفاق بیفته. خب اینها حرف‌های آقای رابرت نوزیک، فیلسوف آمریکایی، در بحث عدالت، که واقعیتاً چنین دیدگاهی منجر به همون هرج و مرج میشه، که خودش هم یه کتابی هم نوشته به نام هرج و مرج و دولت و آرمان شهر. خب این اینجور نگاه ها اگر بخواد اتفاق بیفته، نتیجه قهریش همین وضعیتی است که شما میبینید، فاصله بین فقیر و غنی بسیار بسیار زیاد و امکان مبارزه با فقر وجود نداره و ثروتمندان هیچ دلیلی برای رسیدگی به فقرا در فرهنگشون نمیبینن، در قاموس اخلاقی نمیبینن. و طبیعتاً چنین جامعه‌ای جامعه پر از فاصله طبقاتی خواهد.
خود این افرادی که همچین نظریه‌ای که میدن، آیا به اشتباه این نظریه خودشون پی میبرن؟
نه دیگه، اینا اعتقاد ندارن، میگن درسته این نظریه.
الان با این که میدونن پایه‌های نظریه سرمایه‌گذاری تو آمریکا همین نظریات خودشونه و میبینن واقعیت میدانی اینها فاصله اجتماعی است که شما فرمودین، اینها با این وجود
اینا میگن خب اگر این نبود، اگر این کار ما نکنیم رشد نمیکنه کشور. میگه ما تونستیم این وضعیت رشد اقتصادی ایجاد کنیم. دیروز درس کردن، میگه مثلا یخچال، تلویزیون، اینا یه موقعی فقط ثروتمندان داشتن. اگه شما خواستی جلو ثروتمند رو بگیری، اونا هم نمیتونستن یه همچین چیزی داشته باشن. در نتیجه امروز این یخچال و تلویزیون و امثال اینا توسعه پیدا نمیکرد که الان میبینی همه دارن. به خاطر اینکه ثروتمندان اینا پیشتاز بودن، در استفاده رفتن جلو، کسی هم جلوشون نگرفت. کم کم اینا رو تولید کردن، توسعه دادن، بعد سرریز شد به بقیه آحاد جامعه و به فقرا هم رسید.
با اینکه وضعی که آمریکا رهبری عزیز فرمودن که آمریکا رو به افول هست،
حالا اینا دیگه حرفایی است که حرفای ما سال اونا توجه به حرفا نداره. خب حالا عرض کنم خدمت شما، این حرفا رو بخوایم یک بررسی بکنیم، نقد این حرفا به صورت اجمالی در فرهنگ ما روشنه. ما ابدا اینجور مطالب رو نمیتونیم بپذیریم فرهنگ اسلام با این مطالب ناسازگاره. اولا حق مالکیت فردی درسته، ما قائل به حق مالکیت فردی هستیم، اما در کنار این وظیفه حاکمیت کنترل این دارایی هاست و گرفتن بخشی از این دارایی ها برای رسیدگی به فقرا، این در فرهنگ ما مسلمه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، باید اینها مالیات بدهن، از اموال اینها بخشی رو به عنوان صدقه بگیر. البته این مالیات چه فرهنگی برش حاکمه این بحث مهمی است. صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، باعث طهارت اینها میشه، اینها رو رشد میده، پاکشون میکنه. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، در این حال بر اینها درود بفرست که این درود تو مایه آرامش اونهاست. باید مالیات به عنوان یک عمل پسندیده و یک عمل حسنه در جامعه ترویج بشه و حاکمیت موظفه که اینها رو بگیره و این اعمال محدودیت در حاکمیت لازمه. حالا اینکه بگیم دولت وظیفه‌اش فقط تأمین آزادی فردیه، نه خیر، دولت علاوه بر تأمین آزادی فردی و حقوق فردی وظیفه رسیدگی به فقرا رو هم داره و باید از اموال اغنیا بگیرد و به فقرا بدهد. ولذا اینکه بگیم عدالت توزیعی نباید به دولت واگذار بشه و این با حقوق طبیعی و اساسی در تضاده، این حرف غلطی است. این حق رو خدا باید بده و خدا که این حق رو به اشخاص داده، حق مالکیت فردی، خدا حق دریافت بخشی از اموال به عنوان مالیات برای رسیدگی به فقرا رو هم به حاکمیت داده. در همین آیه که گفتم و آیاتی مشابه این که دستور به اخذ مالیات صادر شده، اینها نشون میده که نگاه شریعت اسلام یک نگاه جامعه، حقوق فردی محترمه، در این حال یک محدودیت هایی هم در اموال اشخاص تحت عنوان خمس، زکات و امثال اینها قرار داده شده. در مورد عدالت اجتماعی که ایشون عدالت رو به معنای عادلانه بودن دارایی ها و تصاحب ها گرفته، اینو ما قبول داریم. بله، اشخاص در دارایی های خودشون باید مراقبت بکنن در نحوه تصاحب و عادلانه تصاحب کنن، اینو ما قبول داریم. اما اینکه بگیم اموال مالک ندارن، جهان طبیعت بدون صاحب است، بدون مالک است و هر کس هر مقدار تصاحب کنه مالک میشه، ما این حرف رو قبول نداریم. ما معتقدیم که این اموال الارض کلها للامام، تمام زمین مال امام، در واقع مال خداست، خدا هم در اختیار پیامبر و امام قرار داده. ما روایات متعددی داریم که بر اساس این روایات انفال، منابع طبیعی، اینا همش مال خدا و رسول و امامه. حالا در قرآن هم که داریم یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و رسول. تملک این دارایی های اولیه هم متوقف بر اذن اونهاست، بعد اونها اذن بدن. اونها اگر اذن ندند امکان تملک وجود نداره. پس یکی از شرایط عادلانه بودن این تملک این است که با اذن باشه. خب برای اینکه اذن بدن، اینها شرط گذاشتن، گفتن شما یک پنجم از اون چه که استخراج میکنید رو باید بپردازید، ما اجازه تملک چهار پنجم دیگر رو میدیم. و علموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى، معناش همینه. این نیست که شما مالکید یک پنجمش رو بدید، نه خیر، تا این یک پنجم رو ندهید مالک نمی شوید. خب بنابراین ما موافقیم که اشخاص میتونن برن از مواهب طبیعی مالک بشن، اما بر اساس موازین شرعی و دینی این مالکیت زمانی عادلانه است که یک پنجمش پرداخت بشه. مطلب بعد این که در نقل و انتقال هم باید عدالت رعایت بشه، این رو هم ما قبول داریم، همونطور که عرض کردیم حرف درستی است، اما اینکه کدام نقل و انتقال عادلانه است و کدام غیر عادلانه، این مسئله مهمی است. نقل و انتقال عادلانه و غیر عادلانه موعظش و شاخصش چیه؟ اینجا ما معتقدیم نقل و انتقالی که بر پایه اذن شرع و امضای شرع نباشد عادلانه نیست. البته شرع یک اذن عمومی داده، ولی در بعضی از موارد معاملات رایج بین عقلا رو نهی کرده، مثلا خرید و فروش چیزی که منفعت معتد به عقلایی ندارد، خرید و فروش اشیایی که اینها از مزلات، اینها مبادله، اینها از نگاه ما عادلانه نیست، یعنی شما حق ندارید اجازه بدید شخص تولید کند فیلم های مستهجن را و اینها را بفروشد و پول به دست بیاورد. این معامله عادلانه نیست. پولی که شخص به دست آورده مال اون نیست و مالک نشده و این اموال به اون منتقل نشده. اینجا حاکمیت وظیفه داره تصحیح بکنه این بی‌عدالتی ها رو. پس در اصل این که در مبادله عدالت باید رعایت بشه ما همراهیم، ولی در این که این عدالت چگونه محقق میشه با ایشون و با بعضی از این غربی ها بحث داریم. ما معتقدیم اونچه که شریعت به عنوان ضوابط معاملات مطرح کرده اینها باید رعایت بشه و اگر مصداق اکل مال به باطل شد معامله، این معامله باطل است و نادرست است. نکته آخری که حالا عرض بکنیم اینه که وضع مالیات و محدود کردن حریم مالکیت،
معیار اکل مال به باطل،
بله وضع مالیات و محدود کردن حریم مالکیت به بهانه اخلاقی اجتماعی و مذهبی و امثال این، نشون میگه استفاده ابزاری از افراد غنی هست. خب این پاسخش اینه که شما باید بدانید که این اموالی که دست اغنیا هست، این اموال امانتی است در فرهنگ اسلامی، امانتی است نزد اونها که با این امانت باید رفع فقر کنند در جامعه و به وسیله این امانت باید فقر رو از جامعه ریشه‌کن کنند. حالا چه فقر اقتصادی، چه فقر اخلاقی، چه فقر دینی. ولذا خمس وقتی میگیم واجبه، بخشی از خمس در اختیار حاکم دینی قرار میگیره برای اینکه بتونه ترویج افکار الهی و ترویج شعائر دینی بکنه.
استاد این در فرهنگ اسلامی این اموال امانت هست، این صغرای این قضیه بر چه منوالی امانت باشه؟
یعنی دلیلش چیه؟
آره معیار چیه؟ این بر چه موازین شما میفرمایی معیار؟ اون میگه نه من امانت نیستم، بر خودمه.
خب این که مال خودته، یعنی در اختیار تو قرار داده شده که با این آخرتت رو بسازی، در اختیار تو قرار داده شده که با این جامعه رو بسازی، نه اینکه با این دنبال رفاه شخصی و لذت جویی باشی. این دیگه از مجموعه ادله ما به خوبی استفاده میشه که مال و ثروت امانتی است برای اینکه انسان بتونه با این امانت جامعه رو بسازه، آینده و آخرتش رو بسازه. مال و ثروت برای این داده نشده که شخص دنبال رفاه و عیش و نوش و عشرت طلبی باشه. دیار ادلش تو شریعت فراوانه که خدا مال رو با چه در واقع هدفی در اختیار اغنیا قرار داده. دالا دیروز یه بخش رو عرض کردن، فرمون خدای متعال اموال فقرا رو در اموال اغنیا قرار داده. فما جاء فقیر الا بما متع به الغنی، اگر یه فقیری گرسنه است، این ریشه در سیری غنی داره. و اون غنی هست که اموالش بخشش مال فقراست. خدای متعال مال فقرا رو در اموال اغنیا قرار داده. در قرآن هم فرموده والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، باید در اموالشون حقی رو برای سائل و محروم قائل باشن، این حق ثابت در اموال اونها. این از محکمات تفکر اقتصادی ماست و در موضوع عدالت این مسائل رو قرآن بارها و بارها گفته. ولذا نه، این استفاده ابزاری نیست بلکه استفاده بجاست. و اموال اغنیا اصلا کارکردش همینه که بشه با این اموال مشکلات اجتماعی، اخلاقی و مذهبی جامعه رو برطرف کرد. بخشش رو البته باید اونها داوطلبانه بدن که بهش بگیم انفاق مستحب. اگر هم ندادن نمیشه مؤاخذه‌شون کرد، ولی بخشایش رو واجبه که بدن، که انفاق واجب باشه، حالا اما از خمس، زکات یا مالیاتی که به حسب صلاحیت حاکمیت وضع میکنه باید بپردازن، تا بشه با این مالیات جلوی فقر و ناهنجاری های اجتماعی رو گرفت. خب این هم دیدگاه رابرت نوزیک. و حالا از بین طرفداران آزادی در نظریه های عدالت یه نفر دیگه مونده که این رو ایشالا عرض بکنیم، بعد وارد دیدگاه دوم بشیم که دیدگاه مطلوبیت گرایان هست، یعنی کسانی که کلن چارچوب فکریشون با این چارچوب متفاوته. این رو ایشالا دیگه بعد از ماه مبارک رمضان مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.